اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به حکمت 272 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام لو قد استوت قدمای من هذه المداهز لقویرت و اشیاء. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود اگر از این لغزشگاه ها گام هایم استوار شود قطعا اموری را تغییر خواهم داد. حکمت بسیار حکمت با توجه و تأملی است، نکات بسیار ظریفی داره که توجه به اونها میتونه شوق و اشتیاق و علاقه ما رو برای نهج البلاغه خانی و برای توجه به فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر کنه. فرمود لو قد استوت قدمای من هذه المداهز. مداهز جمع مدهز و مدهز به معنای لغزشگاه، اونجایی که پای انسان می لغزد و زمین می خورد. اگر من بایستم استواء پیدا کنم از این لغزشگاه ها قطعا یک اموری را تغییر خواهم داد، قطعا یک تغییرات جدی را به وجود خواهم آورد. خب در باب این حکمت دو بخش قابل توجهه. بخش اول، سوال اول این است که ثابت ماندن پا به چه معناست؟ حضرت مگر لغزشی داشته؟ العیاذ بالله. حضرت فرمود اگر پاهای من از این لغزش بایستد من چنین میکنم. خب مقصود از لغزش پا چیست؟ و دومین سوال، این تغییراتی که امیر علیه السلام مصر است با قاطعیت میگوید اگر بتوانم، اگر بشود اینها رو انجام خواهم داد، چه تغییراتی است؟ تغییراتی که حضرت دنبال اجرایی کردن اونهاست. هر دو سوال رو به توفیق الهی پاسخ خواهیم داد. و اما اولین سوال، منظور از استقرار پا چیست؟ منظور از نجات از لغزشگاه چیست؟ قبل از این که بخوایم سراغ حرفهای دیگران بریم، ما شرح نهج البلاغه با نهج البلاغه داریم. ما باید فرمایشات حضرت رو از خود نهج البلاغه بیرون بکشیم. در خطبه صد که نظراتی هست، خطبه صد در چه حال و هوایش، در مورد چیست، یک قول قوی و مشهور این است که خطبه صد نهج البلاغه در باب ظهور امام عصر سلام الله علیه. اونجا فرمود که فلا تطمعوا فی غیر مقبلن ولا تیأسوا من مدبر. اگر چیزی نیامده خیلی انتظارش رو نکشید. امام علیه السلام الان غائبه، انتظار نداشته باشید بدون مقدمات، بدون فراهم شدن اون پیش آمدهای ظهور حضرت ظهور کنه. انتظارتون انتظار بیجایی نباشه. و از اون طرف لا تیأسوا من مدبر، اگر امام نیست ناامید نشید. ناامیدی ممنوع است، تعجیل بی حساب و کتاب هم ممنوعه. حالا اینجا مد نظر منه، فرمود فان المدبر اسا ان تزل بهی احدا قائمتی و تثبت اخرى. اون کسی که الان غائب است، اون کسی که در بین شما نیست، امید است ان شاء الله این گونه باشد که یکی اگر یکی از پاها لغزید پای دیگری ثابت بماند. فترجعا حتی تثبتا جمیعا، و این زمانه بگذرد هر دو پا ثابت بشود. حضرت میفرماید زمان ظهور، و اصلا در باب امام عصر و غیبت حضرت این گونه است، یک پا لغزیده است، یک پا ثابت است. کدام پا لغزیده، کدام پا ثابته؟ خدا رحمت کنه مرحوم میرزا مهدی صادقی از شراح خوب بزرگوار نهج البلاغه بود، روحش با امیرالمؤمنین محشور باشه، ایشون میفرماید مقصود از دو پا، پایی که مستقر است و ثابت است، پای امامت است. امامت هرگز از حضرت گرفته نشده. در دوران غیبت هم او امام است. امیر المؤمنین هم در دورانی که غصب کردند خلافت را، حضرت امام بود، خلیفه نبود. یک پا پای امامت است که الان امام زمان این پای امامت هست، ثابت مستقر. اون پای دومی که باید ثابت و مستقر بشود پای خلافت است، یعنی اقبال عمومی باشد، مقدمات ظهور فراهم بشه، حضرت ظهور کنه، دولت حضرت ثابت و پابرجا بشه. این دو قدم استوار شده. حالا برگردیم به حکمت 272. امیرالمؤمنین فرمود اگر پاهای من از این لغزش بایستد من تغییراتی ایجاد میکنم. مقصود مشخص شد. لرزش پا به این معناست که اگر حکومت به دست علی علیه السلام بیفتد، اگر حکومت علی علیه السلام ثابت بشود، اون وقت من قطعا در این جامعه تغییرات مهمی اجرا خواهم کرد. بحث حکومت بحث بسیار مهمی است. اجرای اون تغییرات، محقق کردن اون تغییرات شدنی نیست مگر با حکومت داری. امیرالمؤمنین که از ابتدا امام است، امامت که قصب شدنی نیست. آنچه که حضرت ندارد در اون 25 سال خلافت است، یعنی حکومت ظاهری. حضرت فرمود تا انسان حکومت نداشته باشد خیلی از کارها رو نمیتونه انجام بده. ضرورت حکومت اسلامی چیست؟ چرا ما باید دنبال تشکیل حکومت اسلامی باشید؟ چرا ما از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دفاع میکنیم؟ چون حضرت به ما یاد داد اجرای قوانین، اجرای تغییرات مثبت به هدف رساندن اون تصمیماتی که خدا برای ما دارد، شرع برای ما دارد، محقق کردن اونها شدنی نیست مگر در زیر سایه حکومت اسلامی. حکومت لازم است، واجب است. حضرت فرمود امامت که هست، اگر حکومت هم به دست من بیفته، اگر شرایط برای حاکمیت مهیا بشه، بعد من قطعا یک تغییراتی رو در جامعه اجرا خواهم کرد. جمله اولی که حضرت سلام الله علیه به ما یاد داد این بود که لو قد استوت قدمای من هذه المداهز، اگر از این لغزشگاه ها من نجات پیدا کنم، پاهام ثابت بشه، تغییرات. خب حکومت امیرالمؤمنین که ظاهراً 5 سال تشکیل شد، ولی این تشکیل شدن به معنای مستقر شدن، به معنای ثابت شدن نبود. مدام مشکلات، فتنه ها، گرفتاری ها، جنگ هایی رو برای امیرالمؤمنین علیه السلام پیش آوردن تا حضرت نتواند اون مقصودش که ایجاد تغییرات هست رو کاملا محقق کنه. کار به جایی رسید که حکومت حضرت گویا به اون معنایی که دلش میخواست خود حضرت ثابت و مستحکم. دیدیم دیگه بعضی از فرمانداران حضرت از خلفای قبل انتخاب شده بودند. حضرت فرصت تغییر اینها رو پیدا نکرده بود که جنگ جمل شروع شد. شام که دست معاویه بود و حضرت حکومتش اونقدر مستقر نشد که بتواند حکومت معاویه رو در هم بشکنه، حکومت معاویه رو هم در ذیل حکومت خودش بیاره. اینها نشون میدن حضرت فرمود اگر من وسعت پیدا کنم، دستم باز بشه، حکومتم ثابت بشه، حتما تغییراتی رو ایجاد خواهم کرد. خب این بخش اول، سوال اول، مقصود از لغزش پا مقصود این است که حکومت مستقر بشه. اما سوال دوم، سوال بسیار جدی، امیرالمؤمنین دنبال ایجاد چه تغییراتی است؟ برای حضرت چه اموری مهم است که میخواهد حکومت را، خلافت را به دست بگیرد تا اون تغییرات حاصل بشه؟ حاضر از سختی‌های فراوانی تحمل کنه تا به حکومت برسه، حکومت را که به دست گرفت این تغییرات در جامعه پیاده بشه. حتما این تغییرات تغییرات مقدسی هستند و این تغییرها رو ما باید دنبال کنیم. ما هم باید برنامه جدیمون این باشه که تلاش کنیم برای رسیدن به اون تغییراتی که حضرت سلام الله علیه دنبال او بود. خب من 3-4 تا از مهمترین مصادیق این تغییرات رو محضر شما عزیزان عرض می کنم. یکی از مصادیق مهمی که شارحان نهج البلاغه بیان کردن و حرف درستی هم هست، بحث بازپسگیری فدک است. فرمود که اگر من شرایط برام پیش بیاد تغییراتی ایجاد ایجاد میکنم. یکی از این تغییرات اینه که خلفا آمدند فدک را غصب کردند، من فدک را برمیگردانم. این یکی از کارهایی است که حضرت بنا بود انجام بده. پس باز پسگیری فدک یکی از مصادیق تغییرات. در نامه 45 امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما ازلت السما، از هر چه زیر آسمان است ما یه فدک داشتیم. فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس آخرین. یه عده آمدند و مصر شدند، اون مشکلات را به وجود آوردن، شهادت فاطمه زهرا رو رقم زدن تا قصد کنن فدک را. ما هم قوم بخشنده بودیم، فدک رو دادیم در راه خدا. یک عنوانی که قصد شد و ظلم شد به خاندان نبوت بحث فدک بود. حضرت فرمود یکی از تغییراتی که من میخوام انجام بدم اینه. حالا با من همراه باشید، من در ادامه نکات دیگه ای عرض میکنم. فعلا دارم حرف شارحین رو بیان میکنم. خب الان این سوال شاید برای شما و ما پیش بیاد، اگر امیرالمؤمنین طبق آنچه که شارحین فرمودن دنبال بازپسگیری فدک بود، دنبال تغییر در حکومت فدک بود، میخواست فدک را به خاندان امیرالمؤمنین و فاطمه برگرداند، چرا در این 5 سال حکومت حضرت این کار رو نکرد؟ چرا حضرت فدک را برنگرداند؟ سوال جدی و مهمی است. حالا جواب سوال یک طرفه، ولی ما به این نتیجه میرسیم که اون تغییری که حضرت گفت این نیست. بله این هم شاید یه گوشه ای از اون تغییر باشه، ولی اون تغییری که حضرت فرمود چیز دیگری است. در این حد الان عرض می کنیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من اگر حاکم شدم و حکومتم ثابت شد تغییر ایجاد می کنم. شاید یکی از این تغییرها بازپس گرفتن فدک باشد. چرا حضرت تلاش نکرد برای برگرداندن فدک؟ این سوال را از امام هشتم علی ابن موسر رضا پرسیدن. در عیون اخبار الرضا مرحوم صدوق نقل میکنه سألت عن امیر المؤمنین لم لم تسترجع فدک، چرا امیر المؤمنین فدک را در زمان حکومت خودشون برنگردان؟ امام هشتم فرمود لما ولی امر الناس، اون وقتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه حکومت رو به دست گرفت، ما خاندان روشمون اینه، برناممون اینه که لعنا اهل بیتن اذا ولان الله عز وجل لا یأخذ لنا حقوق نام منزل منا. ما اگر حاکم شدیم اینطور نیست که حقوق شخصیمون رو پیگیری کنیم، ما حاکم میشویم برای حقوق مردم، ولی حقوق خودمون رو به خدا واگذار میکنیم. برعکس اون چیزی که گاهی در فضاهای اجتماعی ما پیدا میشه، یک نفر که مسئول شد اول از همه حساب و کتابهای شخصیش، فلانی اینجا به من اینطور گفت از کار عزلش کنید، فلانی رفیق من مرد بیاریدش رو کار، فقط حساب و کتابهای شخصی. حضرت فرمود ما وقتی که به حکومت قدرت و خلافت رسیدیم اصلا این حقوق شخصی رو رها میکنیم اگرچه به ما ظلم شده باشد، اینها رو به خدا واگذار میکنیم. الا هو و نحن اولیاء المؤمنون انما نحکم لهم، ما تمام تلاشمون اینه که به مردم ظلمی نشود. این مردمی که ما را امام و رهبر خودشون میدانن حقوق اینها رو بگیریم. پس اولین پاسخ چرا حضرت تلاش نکرد؟ چون اصلا سیره اهل بیت اینه، روش اهل بیت اینه، برای حقوق خودشون کاری نمی کنن. و اما یک جواب دیگه هم به این سوال بدیم، چرا امیرالمؤمنین تلاش نکرد برای احقاق حق فاطمه زهرا، برای برگرداندن فدک؟ مرحوم سلطان الواعظین شیرازی در شبهای پیشاور یه تحلیلی داره، این تحلیل خیلی تحلیل قشنگی است. ایشون میگه اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه قدمی برمی داشت برای بازپسگیری فدک، متهم میشد به قصب. خیلی عجیبه، تحلیل دقیق ولی عجیب. ببینید خلفا آمدن حق فاطمه زهرا رو قصب کردن، مردم پذیرفتن. حالا امیرالمؤمنین اگر بیاید همون حقی که قصب شده است را باز پس بگیرد، مردم میگن علی علیه السلام قصب کرد، اموال بیت المال رو برای خودش برداشت. جامعه به یک ورطه ای از انحطاط رسیده که اگر حق به حقدار برسه مردم میگن خب این نه فقط در باب قصب فدک بود، در امور دیگه هم آمدن خلافت را از امیرالمؤمنین گرفتن. اینا کسانی بودند که آرزوشون حکومت و خلافت بود، آرزوشون پادشاهی بود، میخواستن حکومت کنن، قدرت به دست بگیرن. خب اینها آمدن حکومت حضرت را غصب کردن. بعدن که امیرالمؤمنین تلاش کرد برای برگرداندن حکومت، محکوم شد، متهم شد. این کلام خود حضرت در خطبه پنجه، فان اقل یقول حرس علی الملک، من اگر حرف بزنم متهم میشوم. میگن علی حریص است، این دنبال ملک دنیاست، این میخواد به حکومت برسه. و ان اسکت، اگر حرف نزنم، یقول جزع من الموت، میگن از مرگ میترسید که شمشیر به دست نگیره. هیهات بعد اللتی یا ولدی، چه حرف هاییست که به من میزنن. خب ببینید این طوریه، اگر امیرالمؤمنین در زمان حکومت بخواد تلاش کنه برای برگرداندن فدک، متهم میشه به قصد. شما آمدید اموال بیت المال، در حالی که اموال فاطمه زهرا بود. پس این دو تا جواب بود. یک عده گفتن مصداق حکمت 272، آنچه که حضرت میخواهد در او تغییر ایجاد کند، فدکی است که قصد شده. عرض کردیم خب شاید خیلی این معنا درست هست، ولی اون هدف قایی و نهایی نیست. دومین نکته ای که مصداقی که بعضی بزرگان گفتن اصلاح بدعت زمان خلفا، این حرف درستی است. در زمان خلفا بدعت‌های فراوانی در جامعه پایه‌ریزی شد، بدعت‌های عقیدتی، بدعت‌های در احکام، اخلاق جامعه به انحطاط رسید. خب امیرالمؤمنین فرمود اگر من حکومتم مستقر بشه، اگر بتوانم، من با این بدعت‌ها مبارزه می‌کنم. تلاش جدی من اینه که اسلام را به اون ریل اصلی برگردانم. لو قد استوت قدمای من هذه المداهز لغیرت اشیاء، من خیلی چیزها را عوض می‌کنم. یکی از اونها همین بدعت‌های ناروایی است که در زمان خلفا گذاشته شد. البته عرض می‌کنیم متأسفانه و صد متأسفانه، جنگ های داخلی، نفوذی ها، منافقین، بالاخره مشکلات فراوانی که برای امیرالمؤمنین پیش آمد، بیوفایی کوفیان، بیوفایی یاران، همه اینها دست به دست هم داد. حضرت توفیق فراوانی در برگرداندن این بدعت ها نداشته باشه. تا آنجایی که توانست بدعت ها رو برگردان، ولی بعضی بدعت ها بر نگشت. در پایان همین جلسه و کلاس فرمایش خود امیرالمؤمنین رو خدمت شما میخوانم که حضرت فرمود من خیلی تلاش کردم، ولی بعضی چیزها بر نگشت. علت هایی داره، جنگ هایی که بر علیه حضرت شکل دادن، منافقینی که جامعه رو متزلزل میکردن، دوستان سست عنصری که هرگز پا در رکاب حضرت نبودن. و در یک کلمه، حکومت حضرت آنچنان که باید و شاید ثابت نشد، پا به جا نشد که حضرت بتونه اقدام کنه. حکومت بود ولی تزلزل‌هایی هم در حکومت وجود داشت. این انحرافات و بدعت‌ها خیلی عجیب بودن. در نامه 53 امیرالمؤمنین به جناب مالک اشتر فرمود که مالک ان هذا الدین قد کان اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا. مالک قدر این دین را بد، این دین را تا می توانی زحمت بکش، تا می توانی خدمت کن. این دین کان اسیرن فی عید الاشرار، اشرار یا همون قبلی ها که اسمشون رو نگیم، اینها دین را به اسارت بردن، دین به اسارت رفت. چه شد؟ اینها یعمل فیه بالهوا، دین را با هوا و هوس خودشون در جامعه معرفی کردن. تطلب و به دنیا، دین وسیله کاسبی اینها شده بود. از دین قدرت به دست آوردن، حکومت به دست آوردن، پادشاهی کردن به اسم دین. دین آنقدر محجور شد که اسیر دست اینها شد. هر بلایی خواستن سر دین آوردن. خیلی انحرافات و بدعت ها در دین ایجاد شد. ببینید کار به اونجایی رسید که فقط صحبت از بعد از رسول الله نیست، فقط صحبت از زمان خلفا نیست. این کلام امیرالمؤمنین در خطبه 210 فرمود لقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده، پیامبر زنده بود، در جامعه حضور داشت، آنقدر دروغهایی به پیامبر نسبت می دادن، احکام و عقاید و حرفهای دروغی به پیامبر نسبت می دادن، حتی قام خطیبا پیامبر یه وقت اومد خطبه خون، فرمود که من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که دروغ به من ببنده جایگاه او آتشه. خب در زمان رسول الله انحرافات و بدعتها شروع شد، بعد از رسول الله من احادیث شد، نگذاشتن احادیث درست پخش بشه، بدعتهایی به اسم رسول الله در جامعه رواج داده شد. حضرت فرمود اگر من بتوانم اینها رو از بین میبرم، اگر بتوانم خیلی چیزها رو عوض میکنم. پس یکی جریان فدک بود، یکی جریان بدعتها بود، یکی دیگه از اموری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دنبال تغییر این خوابود، تغییر در رفتار مردمان بود. امیرالمؤمنین در خطبه 129 فرمود وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا ولا شر فیه الا اقبالا. آی مردم، دوره شما، زمانه شما بعد از 25 سال انحراف و کجروی به جایی رسیده است که خیر در این جامعه نیست، شر و شرارت و انحراف تا دلتون بخواد زیاده. ولا شیطان فی هلاک الناس الا طمعا. شیطان مشتاق از حریص از طمع دارد، اونقدر فضا برای شیطان بازه است که همه تون رو میخواد گمراه کنه. اتفاقا دستش هم بازه، اتفاقا سید میکند خیلی از شما را. بعد فرمود که اضرب به طرف که حیث و شئت من الناس. آقا یه نگاهی دوروبرتون بندازید، در همین جامعه نگاه کنید. حضرت فرمود فهل تبصر الا فقیرن یکابد و فقرا. آیا در این جامعه شما فقط یه عده فقیر نمیبینید که دست به گریبانن با فقر، از فقر نمیدانن چه کنن؟ او غنیان بدل نعمت الله کفرا. یه عده در اوج فقر، یه عده در اوج غنا، اون فقیره گرفتار فقرشه و کفر میگه، اون غنیه گرفتار مستی نعمت است و کفران نعمت میکنه. او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا. یه عده سرمایه دارن حقوق الهی رو پرداخت نمیکنن، میگه من اگر خمس بدم مالم کم میشه، زکات بدم مالم کم میشه. او متمردن کن به اذنهی ان سمع المواعظ وقرای دی هستن، گوشهاشون چر شده، حقایق رو نمیشنوه. امیر علیه السلام آمد تا این مشکلات حل بشه، تا اون فقر ریشه‌کن بشه، تا اون غنی یه مقداری مالش رو با این فقیر تقسیم کنه، شاکر بشه، اون انسان نسبت به پرداخت و حقوق واجبش بخل نداشته باشه. اینها اموری بود که حضرت برای تغییرشون آمد، تغییر در رفتار مردمان. فرمود اگر حکومت من مستقر بشه، اگر پاهای من از این مشکلاتی که برایم ایجاد میکنن، لغزش ها کم بشه، جنگ ها کم بشه، در صدد این هستم، تمام عزمم را جذب کردم تا رفتار مردمان را تغییر بدم. یکی دیگه از تغییراتی که حضرت دنبال اوست، تغییر در نگاه به دنیاست. چرا اینقدر دنیا طلبی؟ چقدر اینقدر دنیا خواهید؟ خطبه 113 قد قاب ان قلوبكم ذکر الاجال و حضرتكم کواذب الامال. اینقدر غرق دنیا شدید اصلا نمیفهمید اینها همش آمال آرزو تو خالی حبابه، اونقدر غرق شدید. فصارت دنیا املک بكم من الاخره. شما بیش از این که آخرت طلب باشید دنیا طلبید، شما بیش از این که حواستون به سرای دیگر باشد اینجا هستید. و انما انتم اخوان علی دین الله. شما بنا بود برادران دینی باشید. آنچه که باعث جدایی و تفرقه شما شد، ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمار. تینت ها بد شد، درون فاسد شد، برادری ها به هم خورد، اتحاد ها تبدیل به تفرقه شد. خب این مشکلات جامعه را، نگاه استقلالی به دنیا را، گویا ما میخواییم همیشه و الالعبد در دنیا بمانیم، بیشتر جمع کنیم، بیشتر ذخیره کنیم، بیشتر بخوریم، چه خبره؟ حضرت آمد تغییر ایجاد کند در این نگاه. حالا از این مصادیق اگر بخوام در نهج البلاغه برای شما بگم خیلی زیاده، جمع‌بندی کنم بحثم رو. ما تا اینجا عرض کردیم دو تا سوال اول مطرح شد، لغزش قدم به چه معناست، یعنی تشکیل حکومت. اگر حکومت ثابت شد من خیلی تغییرات ایجاد میکنم. سوال دوم، این تغییراتی که حضرت دنبالش هست چیز فدک است؟ بله فدک هست. تغییر آن بدعت هایی است که خلفا ایجاد کردن؟ بله قطعا آن هست. اخلاق جامعه درست بشه؟ قطعا این هست. آیا امیر علیه السلام دنبال اینه که اصلاح کند نگاه ها را؟ بله، نگاه به دنیا، نگاه به آخرت باید درست بشه. ولی یک جمله، امیرالمومنین سلام الله علیه آمد در جمیع جهاد تغییر ایجاد کنه. محدود کردن تغییرات مد نظر امیرالمؤمنین به اینکه فدک را برگرداند، این واقعا ظلم به حضرت. آیا امیرالمؤمنین حکومت را خواست برای اینکه فدک برگردد؟ و حالا در زمان عمر ابن عبدالعزیز فدک برگشت، آیا اهداف امیرالمؤمنین محقق شد؟ بله، اون هم باید برگرده، اون هم ظلمی بود، باید انجام میشد. اینکه حضرت بیاید با خلفا و بدعتهای اونها مقابله کند، همه اینها هست، ولی نگاه حضرت، افق حضرت یک افق بلندتری است. حضرت میخواهد تغییر ایجاد کند برای سعادت، برای صلاح، برای فلاح. و نهج البلاغه کتاب تغییر است. نهج البلاغه کتاب این است که نگاه عوض بشه، جهانبینی عوض بشه، نگاه ما به دنیا، نگاه ما به آخرت، نگاه ما به مسئولیت، همه آنچه را که تا الان برای خودمون یک اصول مسلمی قرار داده بودیم، حضرت اینها رو تغییر میده، اصلاح میکنه، رشد میده. بعضی اینها اشتباهن، حضرت اصلاحش میکنه. بعضی درستن، ضعیفن، سطح پایینن، حضرت رشد میده، میگه بیاد بالا. نهج البلاغه کتاب تغییر است. هر کسی با نهج البلاغه مأنوس باشه، نمیگم بخونه، نه، خوندن ملاک نیست، شنیدن ملاک نیست، اونس ملاک است. آن کسی که با فرمایشات امیرالمؤمنین مأنوس باشد، تغییر را میفهمه. نگاه او به اطراف متفاوت است، جهان بینی او متفاوت است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد تا در نوع حکومتداری تغییر ایجاد کنه، حکومتداری دیکتاتوری خلفا رو تبدیل کنه به حکومتداری اسلامی الهی دموکراسی. این تغییر بود که حضرت دنبالش بود. حضرت آمد راندخاری و آقازاده بازی رو بذاره کنار، بگه حسن و حسین هم مثل بقیه مردم، من برای فرزندان خودم هم چیز بیشتری نمیخوام، برای عقیل که برادر من هست چیز بیشتری نمیخوام. حضرت تغییر داد اون نگاهی که در جامعه حاکم بود. حضرت آمد نگاه و نظام فکری و اعتقادی جامعه رو اصلاح کنه، رشد بده. وسط جنگ توحید میگفت، در آستانه جنگ توحید میگفت. حضرت پیروز میشد، توحید میگفت. مریض میشد، توحید میگفت. توحید در متن زندگی. حضرت برای این تغییر آمد، حکومت به دست گرفت تا نگاه مردم نگاه توحیدی بشه. امیرالمؤمنین حکومت را به دست گرفت برای اینکه تغییر در معنویت مردم ایجاد کنه. آی مردم، معنویت به قارنشینی نیست، معنویت به این است که وسط جامعه باشید، وظایف خودتون رو درست انجام بدید. گوشه نشینی و عزلت و قارنشینی نه، در جامعه باشید، حکومتداری کنید، مسئولیت داشته باشید، ولی متدین باشید، ولی با اخلاق باشید، ولی معتقد باشید. حضرت آمد در نامه 53 تغییر ایجاد کند در اخلاق کارمندی، در اخلاق قضات. آمد به ما بشناساند و تغییر بده نگاه ما را به تجار. همه اون مطالبی که در نامه 53 آمده، حضرت آمد به ما بگوید هیچ مسئولی مسئولیت ندارد. این که فلانی چون مسئوله دیگه، نه، مسئولیت تو رو باید پاسخگو کنه، نه اینکه تو در حالت تکبر قرار بگیری به کسی جواب ندی. حضرت آمد تغییر ایجاد کند در نگاه مردم به خودشون. مردم الانبار دنبال امیرالمؤمنین میدویدن، حضرت فرمود ندوید، شما بزرگید، شما بزرگمنشید، این کار رو نکنید. شما نگاهتون نسبت به خودتون هم باید تغییر کنه. مردم رو طوری در زمان خلفا بارو برده بودن که شما چیزی نیستید، حقیرید، پستید، بردهید. حضرت اومد گفت شما عزیزید. در نامه 53 فرمود مردم ستون دینند، همونطوری که نماز ستون دین است. مردم تغییر اینه. امیرالمؤمنین آمد برای تغییر. اگر پای من از این لغزشگاه ها نجات پیدا کنه، لغیرت اشیا، من خیلی چیزها رو عوض میکنم. چه چیز؟ اینها رو، اصول مهم زندگی اجتماعی و فردی را. حضرت برای این آمد که روحیه خودباوری رو به ما بده. حضرت برای این آمد که اطاعت را به ما بچشاند، بگه هر وقت گفتم، هر وقت امام معصوم چیزی گفت، تو باید اقدام کنی، حرف امام را بر حرف خودت، بر اولویت خودت ترجیح بدی. اگر با این نگاه سراغ کلام حضرت بریم، کل نهج البلاغه تغییره. دیگه فقط محدود نمی کنیم مصادیق را به یک مورد و دو مورد. آنچه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود تغییر بود و حضرت دنبال اجرا کردن این بود، و اجرا شدن اینها محقق نمی شود مگر با حکومت، مگر اینکه قدرت باشه، سرمایه باشه، مگر اینکه حرف انسان اگر مورد حرف اون حاکم الهی اگر مورد دقت قرار نگرفت مجازات هایی برای او باشه. اینطور میشه جامعه رو پیش برد. حضرت فرمود حکومت مقدمه است برای تغییر. خیلی چیزها باید تغییر کنه، خیلی چیزها باید اصلاح بشه، خیلی چیزها باید رشد کنه بره بالاتر. خب یک نکته هم در پایان بحث و عرائض عرض کنم که مصدق شما عزیزان نشم. این سوال رو باز مجدداً مطرح میکنیم، چرا امیرالمؤمنین در زمان خلافت نتوانست با بدعتهایی که خلفا ایجاد کرده بودن مقابله و مبارزه کنه؟ خب این سوال جدی و مهمی است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 34 صفحه 167 بهار یک بابی دارد، علت و عدم و تغییر امیرالمؤمنین بعض البدع فی زمانه. چرا امیرالمؤمنین بعضی بدعتهای خلفا رو در زمان خودش تغییر نداد؟ خود حضرت سلام الله علیه خطبه ای داره، خطبه نسبتا مفصلی هم هست، پاسخ داد به این سوال، تبیین کرد. اینکه شما میبینید بعضی وقتا رهبری میاد تبیین میکند، از جدش امیرالمؤمنین یاد گرفته. سوال در اذهان جامعه است، آقا شما که قدرت داشتی چرا تغییر ندادی، چرا اصلاح نکردی، شما که میدانستی این مشکلات، این حرکاتی که اینها آوردن جزء دین نیست، بدعت از حرام است، چرا اصلاح نکردی؟ حضرت در مقام تبیین است برای مردم آشکار میکنه. خیلی نکات مهمی داره، حیف که فرصت نیست، من فقط باید بخشی از این خطبه طولانی رو بخونم. بخش اول این خطبه شبیه خطبه 28 نهج البلاغه است. حالا اونجا خودتون رجوع کنید، من دیگه نمیخونم. بعد حضرت فرمود که وسطهای خطبه، انی سمعت رسول الله یقول کیف انتم اذا لبستکم فتنه، آیان یک روزی یک فتنه ای بر شما نازل میشود. چه فتنه ای، چه سهمگین، چه سخت. بچه ها در این فتنه پیر میشن، هم از شدت فتنه هم از طولانی بودن فتنه. 25 سال مگه زمان کمیست؟ بچه ها از سختی ها و از مشکلات پیر میشن، از طولانی بودن پیر میشن. اونهایی که سن و سالی دارن از دنیا میرن. حضرت فرمود خودتون رو آماده کنید. ثم تشتد البلیه و تسب الذریه. حالا اینها رو دیگه ترجمه نمی کنم. بعد فرمود که امیرالمؤمنین فرمود که قد عملت الولاد قبلی اعمال. آی مردم شما میدانید خلفای قبل از من یک کارهایی کردن. خالفوا فیها رسول الله متعمدین لخلافه. نه اینکه حالا بعضی ها میخوان بگن که آقا خلفا نمیدانستن، خلفا حواسشون نبوده، بدعت هایی گذاشتن، اینها از روی جهل بود. امیرالمؤمنین فرمود اتفاقا از روی عمد بود، اینها آمدن مخالفت کردن با رسول الله متعمدین لخلافه، تعمد داشتن که حرف پیامبر رو نقض کنن، تعمد داشتن آنچه پیامبر گفت برعکس کنند. ناقضین لعهد، متغیرین لسنت، اینها آمدن دین را وارونه کنند. غرضشون این بود. حالا جمله حضرت را ببینید، هم سوزناک است هم بیان ما وقع است. فرمود ولو حملت الناس على تركها، اگر من مردم را مجبور می کردم که این بدعتها رو ترک کنن، و حولتها الى مواضعها، و این اشتباه را به مسیر درست برگردانم، و الى ما کانت فی عهد رسول الله، اگر من میخواستم همه چیز را متناسب آنچه پیامبر فرموده بود کنم، لتفرق عنی جندی، سپاه من از هم میپاشید، حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی، خودم تنها میموندم. اگر میمونده 4 تا شیعه میموند که الذین عرفوا فضلی، میدانستن من چه کسی هستم، و فرض امامتی، امامت مرا یقین داشتن، من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله. اکثریت قریب به اتفاق مردم زمانه امیرالمؤمنین حتی در همین شهر کوفه، اینا اهل سنت بودن، اینا طرفداران خلفا بودن، اینا امیرالمؤمنین رو خلیفه چهارم میدانستن، نه امام برحق. حضرت فرمود اگر من میخواستم، حالا مواردی هست که ابن شهراشوب دیگران آوردن در ادامه همین روایت هم هست، امیرالمؤمنین دید در مسجد کوفه دارن نماز تراویح میخونن، نمازی که بدعت خلیفه دومه. امیرالمؤمنین روایتی داره، امام حسین روایتی داره، امام حسن رو فرستاد برید به اینها بگید نکنید، این حرام است، این بدعت است. صدا در مسجد پیچید وا سنت عمرا، وا سنت عمرا. حضرت فرمود اینطوری است، ما میخوایم جامعه اداره کنیم، کسی نمیمونه، هیچ کسی نیست. چرا امیرالمؤمنین بدعت های خلفا رو نتونست از بین ببری؟ کسی نبود. حالا ما میگیم آقا امیرالمؤمنین 5 سال حکومت کرد، چه کسانی دور حضرت بودن؟ سپاه همین هایی که شهدا راه امیرالمؤمنینن. حالا امروزه این ایام شبهه هم مطرحه که آیا اهل سنتی که در غزه در فلسطین کشته میشن توسط اسرائیل، اینا شهید هستن یا نیستن؟ خب اگر بگید شهید نیستن، که اکثر قریب به اتفاق کسانی که در راه امیرالمؤمنین کشته شدن، اینا شهید نیستن، ولی اینا همه شهدا بودن، اهل سنت. خود حضرت فرمود اگر من بخوام بگم این بدعت ها رو ترک کنید، اینا همه سنی اند، اینا همه مرا ترک میکنن، حکومت از هم میپاشد، من مجبورم حکومت حد اقلی را نگه دارم، حکومت را نگه دارم، آرام آرام یواش یواش این تغییرات رو ایجاد کنم. بعد در ادامه امیرالمؤمنین مواردی از بدعت های خلفا رو گفت. ارأیتم لو امرت بمقام ابراهیم فرددته الی الموضع زی وضع فیه رسول الله، آیان اگر من بخوام بگم بدعتی که شما ایجاد کردید، این مقام ابراهیم، این سنگی که هست، این از زمان انبیاء اعظام تا زمان رسول الله تا زمان خلیفه اول چسبیده بود به بیت الله، خلیفه دوم آمد، یه برهه‌ای در زمان جاهلیت قبل از رسول الله این مشرکین جاهلی مقام ابراهیم رو جدا کردن از بیت الله، پیامبر که آمد دوباره برگردون سر جای اولی، تا زمان خلیفه اول همینجا بود، خلیفه دوم دوباره این مقام ابراهیم رو منتقل کرد به همون جایی که اهل جاهلیت این کار رو کرده بودن. حضرت فرمود خب من امروز بخوام بگم آه این رو برگردانید، جامعه به هم میریزه، همه اون طرفی هن، همه اهل سنت هن. و ردت تو فدکن الى ورست فاطمه، اگر ورست فاطمه، اگر بگم که فدک رو به ورسه فاطمه سلام الله علیها برگردانی، چه اتفاقی میفته؟ و ردت تو دار جعفر الى ورسته، خانه جعفر ابن ابی طالب رو به زور گرفتن جزء مسجد کردن. حضرت فرمود بابا این قصبه، شما میخواد مسجد رو بزرگ کنید به قصب؟ اگر من امروز این قصر را، این بدعت را برگردانم، بلوا به پا میشه. و ردت تو ما قسم من ارض خیبر و محوت و دواوین الاتایا، خلفا یک دیوانهای دفترهای درست کرده بودن، این در این دیوانهای اسمهای نوشته بودن، اینها هدیه مخصوص میگرفتن. حضرت فرمود اگر من بگم ما اینها دیگه نباید هدیه بگیره، اینها اسمشون خط بخوره، اینها به مقداری که از بیت المال اضافه گرفتن برگردانه، مردم میگن سنت خلفا زیر پا گذاشته شد. و اعتیت کما کان رسول الله یعطی بالسویه ولم اجعلها دولتا بین الاغنیا، یه عده‌ای دارن از بیت المال دلوپی میخورند، روز به روز قوی تر میشه، مگه میشه جلوی اینها رو گرفت؟ و سویت و بین المناکه، رسول الله فرمود که همه میتوانن، مسلمون ها برادرن، ازدواج دیگه سیاه و سفید و عرب و عجم نداره. خلفا آمدن گفتن عرب نباید از غیر عرب زن بگیره، آمدن این بدعت رو ایجاد کردن. موارد متعددی رو حضرت بیان میکنه، آخرین موردش اینه که فرمود وردت تل وضو و القوس و سلات الامواقی ها، اگر من این وضوعی که همه دیدند، مسلمان ها سالهای متعدد می دیدن رسول الله وضوع می گرفت، در جنگ ها، در سفر ها، در مسجد، چیزی نبوده که پیامبر پنهانی باشه، که جلوی جمع حضرت وضوع می گرفت، سالهای سال دیدن پیامبر چطور وضوع می گرفت، از بالا به پایین دست رو می شست، بعد آمدن عوضش کردن، دقیقا برعکس کردن برای اینکه حرف پیامبر نشه. همش رو حضرت فرمود اگر من چنین و چنان می کردم، اذن لتفرقوا عنی، همه می رفتن. والله لقد امرت الناس الا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضه، من امر کردم، گفتم نبینم کسی در ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب و عشا، بعد از افطار بیاد نماز تراویح به جماعت بخونه، من این رو امر کردم بشون. فتا تنادا بعض اهل عسکری، من دیدم در لشکریان خودم ممن یقاتل و معی، همونهایی که پا در رکاب من می جنگیدن، یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر. صدا از لشکر بلند شد که وا ویلا، سنت خلیفه دوم به هم ریخت. من دیدم لشکر داره از هم می پاشه. گفتم هر کار می خواید بکنید. اینها اون سوز جگر امیر علیه السلام است. امیر المؤمنین در این حکمت 272 نهج البلاغه فرمود اگر شرایط برای حکومت علی علیه السلام محقق بشود و حکومت پایدار بشه، من تغییراتی ایجاد می کنم. لو قد استوت قدم مای من حاضه المداهز لقیرت و اشیاء. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق خدمت به حکومت اسلامی به همه ما عنایت کنه و انشالله همه ما در مسیر اون تغییراتی که امیر المؤمنین میخواست قرار بگیریم. حضرت میخواست اخلاق ما، رفتار ما، جهانبینی ما، همه امور ما اصلاح بشه، تغییر کنه. انشالله با نهج البلاغه، با فرمایشات حضرت مأنوس باشیم و بتوانیم این تغییرات رو در خودمون ایجاد کنیم. غفر الله لی و لکم.